أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللعين بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وآل الله لا سيما بقية الله. عرض ادب و احترام و محبت ما به محضر ولی نعمتمان حضرت ولی عصر روحی و ارواح العالمین المقدم الفدا عنایت بفرمایید. صلواتی بر محمد و آل محمد. یکی از کهن‌ترین اجتماعات انسانی خانواده است که با خلقت انسان این اجتماع بسیار ارزشمند، پرخیر، پربرکت شکل گرفت. یعنی با خلقت آدم و حوا اولین خانواده در میان انسان‌ها و بشر می‌بینیم که منجر به تشکیل و شکل‌گیری شد. اما اونی که نسبت به خانه و خانواده مهم است این است که همون مقداری که مقدس است شیطان هم نسبت به اون چشم طمع دارد. یکی از تعابیری که ما در روایات داریم، خصوصا در اون فرمایش امیر المؤمنین علی علیه السلام که ما هرچه با آخر الزمان نزدیک میشیم شیطان تقلاش برای انحراف انسانها بیشتر میشود، برای اینکه انسانها را در ورطه خطا و گناه بیندازد بیشتر میشود. یکی از جاهایی که شیطان حقیقتاً چشم طمع داره خانواده است. من یک تعبیری رو میخوام در همین ابتدای بحث محضر شما بیان بکنم. دیدید علمای علم اخلاق یه تعبیری دارن، میگن وقتی یک زن و مرد غریبه در یک اتاق و مکانی تنها هستن، نفر سوم شیطان است. چی کار میکنه بین اینها؟ میخواد یک علقه و علاقه ایجاد بکنه. مثلا رو به خانوم میکنه، میگه ببین ماشاءالله این آقا چه شخصیتی داره، چه جذابیتی داره. رو به آقا میکنه، میگه ببین ماشاءالله این خانوم چه برارویی داره، چه سر و زبونی داره. میخواد اینها رو به هم نزدیک بکنه. امشب این جمله رو از من داشته باشید. زن و شوهر هم وقتی یک جایی تنها هستن نفر سوم شیطان است که این بار میانه اینها رو میخواد به هم بزنه. مثلا ما آمار داریم جمعه ها دعوای زن و شوهرها بیشتره، یعنی هر زن و شوهر بیشتر کنار هم حضور دارن، میبینیم که این وسوسه های منفی نسبت به همدیگه هم در وجودشون شکل میگیره، منجر به اختلافات جدی میان اونها میشه. اما سوال و پرسش اینه که اگر ما بخواهیم به این وسوسه ها، به این آسیب ها غلبه بکنیم چه باید بکنیم؟ میدونید هر کجای انسان و بشر دچار مشکل میشه ریشش در اون ندانم هاش هست، نمیداند باید چه کند، چگونه رفتار بکنه. ما معتقدیم نظام خانواده یک نظام پیچیده است که اگر ما ندانیم در مواجهه با اون چگونه رفتار بکنیم قطعا ضربه میخوریم. لذا ما بر اون شدیم که انشالله در این سلسله جلساتی که خدمت شما هستیم بر اساس اون نظام فکری اسلام، سیره عملی اهل بیت علیهم السلام سیره کلامی اهل بیت علیهم السلام مطالبی رو محضرتون تقدیم بکنیم که این منجر به تقویت بنیان خانواده بشود. ولی پیش از این که بحث رو شروع بکنیم، اجازه بفرمایید بنده یه آسیب شناسی حوزه خانواده رو بکنم و بعد ورود به راهکارها و شیوه هایی که ما باید در زندگیمون به کار ببندیم انشالله بشیم. اما آسیب شناسی اینه که امروز بشر با یک چالشی به نام مشکلات خانواده مواجهه. این اختصاص به کشور ما هم نداره، یعنی شما امروز هر جای دنیا میرید میبینید که آمار طلاق رو به افزایشه. مثلا ما همین الان کشورهایی در دنیا داریم که آمار طلاقشون حدود 90%. مثلا کشوری مثل لوزامبورگ اینو آمار طلاقش حدود 87%. کشورهای غربی معمولا با میانگین بالای 50 و 60% آمارهای طلاقشون هست. کشور ما هم متاسفانه درگیر این موضوع هست که در یک شیبی آمار طلاقش داره افزایش پیدا میکنه. یعنی اگر ما دست نجنبونیم، ما هم دچار آسیب‌ها و چاله‌ها و باطلاق‌هایی که کشورهای دیگه در او افتادن خواهیم شد. و حتما باید یک نگاه عمیقی رو به خانواده داشته باشیم. حالا اینکه در کشور ما آمار طلاق چقدره، خب میدونید آمار رو مختلف بیان میکنم، ولی بر اساس آنچه که ثبت احوال بیان میکنه ما معمولا آمار طلاقمون حلوش 30%. یعنی هر 3 ازدواجی که در کشور رخ میده معادلش داره یک طلاق هم اتفاق میفته. خب این رو باید یک تدبیری براش اندیشید. آیا این زوجهایی که میرن طلاق میگیرن آدمای بدی هستن؟ میبینیم نه، ما که کارمون مشاوره است داریم میدانی رصد میکنیم و میبینیم، ببینیم اینطور نیست. مثلا آقا میاد میخواد از خانومش طلاق بگیره، میشه پای سرش نماز خون، خانوم میشه پشت اسمش قسم خورد. یعنی خودشون خیلی آدمای خوبی هستن، ولی چالش های جدی با یک دیگر دارن. حالا این یک کلید واژه مهم می داره، جلوتر خواهم گفت که چی میشه که این گونه میشه. اما یه سری ما طلاق های حقیقیه، یعنی اونجایی که زن و شوهر میرن مهر مرگ زندگی مشترکشون رو در شناسنامه هاشون حک میکنن. اما ما یه طلاق پنهان هم داریم که اون خطرش کمتر از خطر طلاق حقیقی نیست. یعنی چی؟ یعنی زن و شوهر کنار همدیگه دارن زندگی میکنن، ولی یک ارتباط صمیمی دوستانه بر اساس همون 3 شاخصه‌ای که خداوند متعال در آیه 21 سوره روم فرموده ندارن. میدونید در اون آیه خداوند یک زندگی تراز رو با 3 ویژگی بیان میفرماید: لتسکنوا الیها موده رحمه. یعنی کنار همدیگه باید زن و شوهر آرامش داشته باشن. 1. 2. بتونن به همدیگر محبت بکنن و دوست یکدیگر باشن. یعنی این دوستی، محبت و آرامش ثمره یک زندگی متعادله. اگر در زندگی آرامش نبود، اگر زن و شوهر دوست یکدیگر نبودن، اگر نتونستن به یکدیگر مهرورزی و محبت بکنن، معلومه که این زندگی افول کرده از اون جایگاه اصلیش. حالا اگر اجازه بفرماییم من در این بخش 6 آسیب رو که اگر در زندگی های ما دیدیم که به وجود آمده، بدیم این زندگی داره صدای هشدارش، آلارم خطرش بلند شده که آی مراقب باش، الان یه کاری برای این زندگی نکنی، این زندگی اون جایگاه اصلیش را دست میده. ببینین عزیزان، بزرگواران، ما چرا به خانواده میگیم انقدر اهمیت بدیم؟ من حداقلش اگر اجازه بدین 3 دلیل مهمش رو بگم. یعنی اگر خانواده ما خانواده‌ای بر اساس آرامش، محبت و دوستی نباشه، حداقل سه تا آسیب وارد میشه. اول اینکه تو خانه نسل خوبی نمیشه تربیت کرد. عرب های ضرب المثلی دارن، میگن از پدر پیاز و مادر سیر میوه خوشبو بیرون نمیاد. یعنی وقتی پدر مادری دائم درگیرن با هم دیگه، اینا فکرشون آزاد نیست برای اینکه یک نسل خوبی رو تربیت کنن. میدونین تربیت نیاز به آرامش داره. مادری که تو محیط خانه ناآرام باشه، بچهش بگه مامان، به مامان به بچه میگه درد، نمیتونه باش ارتباط برقرار کنه. این یک. دوم، در اون محیط بندگی به خوبی اتفاق نمیفته. بندگی نیاز به آرامش داره. لذا شما وقتی در زندگی امیرالمؤمنین و حضرت زهرا سلام الله علیهما میبینید، او کلید واژه مهم چیه؟ حضرت از امیرالمؤمنین فرمودن زهرا رو چگونه یافتی؟ امیرالمؤمنین فرمودن نعم العون علی طاعت الله، بهترین یاری دهنده در بندگی خدا. یعنی زندگی وقتی متعادل نباشه، درش بندگی هم اتفاق نمیفته. فرد میبینی به گناه میفته، به هیزی میفته، به مال حرام خوری میفته، به خیلی هم مشکلات دوچار میشه، به خاطر اینکه این زندگی مشکل داره. اما سومین نکته، ما اگر نگاه اجتماعی هم داشته باشیم، خانواده وقتی آسیب ببینه، اجتماع هم آسیب میبینه. به این دو دست من دقت بکنید. ببینید برادران خواهران، وقتی که آسیب های خانواده افزایش پیدا بکنه، آسیب های اجتماعی هم افزایش پیدا میکنه. دقیقا یک معادله منطقیه. یعنی شما هر نقطه میبینید خانواده ها پر آسیبن، اون اجتماع هم آسیبش زیاد شده. یعنی اگر ما میخواییم یک جامعه سالم هم داشته باشیم، باید به خانواده توجه کنیم. رهبر معظم انقلاب حفظه الله یه تعبیر خیلی زیبایی تو این زمینه دارن. ایشون میفرمان جامعه به مثابه کندوی عسل است، سلولهاش خانواده است. اگر این سلولها سالم بمانه، جامعه سالم. اگر این سلولها آسیب ببینه، جامعه آسیب میبینه. خانواده سالم جامعه رو هم سالم میکنه. خب این خیلی مهمه که ما بریم به سمت یک خانواده تراز، خانواده قرآنی، خانواده‌ای که بر اساس یک بینش، نگرش و نگاه اسلامی طراحی شده، چون ثمرش میشه آرامش و دوستی و محبت. حالا برم سراغ اون شش نکته. خب اگر یکی یا چند تا از این شش نکته در خانواده وجود داشته باشه، بعد حواسمون رو جمع بکنیم. یعنی این خانواده داره دوچار آسیب میشه یا شده، الان باید براش یک تدبیری، درمانی اندیشید. حالا ببینیم شش تا چیه. اولین نکته، هرگاه دیدید که زن و شوهر میل به گفتگو با هم ندارند، میگه چرا صحبت نمیکنی؟ میگه دعوامون میشه، میل نداره، یا صحبت ها به حد اقل ها و روزمرگی ها میرسه، اوکی میای زور میام، نار یاد نره درست کنی، گوش یاد نره بخری، بچه رو سر راه از مدرسه بیاری، همین میشه. به موقعی توفیق بودم چند هفته پیش در حرم آقا علی ابن موسر رضا، در یک همچون جلسه ای از خانواده ها من یک سوالی پرسیدم. سوالم اینه، الان خانما و آقایون زوجهای محترم و محترمه، بفرمان آخرین باری که نیم ساعت چل دقیقه زن و شوهری نشستن یک گفتگوی بالاخره گل و بلبلی با هم داشتن، عاشقانه با هم داشتن، کی بوده؟ اگر ببینی باید به ذهنت فشار بیاری، هی تاریخ رو مرور بکنی ببینی کی بوده، این باید نگران بود. یعنی معلومه که ما تراز خانواده دینی و اسلامی در خانواده ما شکل نگرفته. زن و شوهر علاوه بر این گفتگوهای روزمرهشون، باید حتما یه گفتگوهایی داشته باشن که توش ابراز محبت باشه، ابراز دوستی باشه، ابراز صمیمیت باشه. اینا حس خوب میده. ولذا اگر دیدیم نه، این ارتباط کلامی کم شد، این نگران کننده، یعنی زندگی داره دوچار چالشی میشه، بعد یه فکری براش کرد که حالا ما انشالله اگر امشب هم نرسیم در جلسات بعدی قرار اصلا بگیم چیکار باید بکنیم که انشالله یه موقعی زن و شوهر بشنن کنار هم دیگه یه سال با هم دیگه گل بگن، گل بشنون، لذت ببرن کنار هم دیگه بودن. ای که ما تو اسلام اینقدر تأکید میشه مثلا جلوس المرء عند عیاله، مرد کنار زنش بشینه، از اعتکاف در مسجد پیامبر ارزشش بیشتره، نه این که بشینن دعوا کنن، که یعنی بشینن به هم انرژی بدن، بشینن با هم دیگه گفتگو بکنن، روحیه هم دیگه رو تازه بکنن، که بعد این مادر وقتی وارد صحنه تربیت فرزندش میشه یه حس خوبی داشته باشه، نه این که از گذشتش پشیمان باشه. اینو آقا وقتی میره سر کار با انرژی مضاعف بره سر کار، نه اینکه وقتی میره بیرون خونه میخواد برگرده زورش بیاد برگرده تو خونه. خب این یک. دوم، قهر کردن در خانه‌ای که زن و شوهر رو شروع میکنن به قهر کردن با هم دیگه، یعنی نگران باشید. میدونید یعنی چه قهر؟ قهر یک نوع ضعفه. یعنی آدم وقتی نمیتونه مشکلاتش رو بر اساس یک منطقی حل بکنه رو میاره به قهر. حالا قهرم چیه؟ قهرم یعنی دفع کردن مشکلی که بعد هر لحظه منتظر نفشش باشی. مشکل وقتی حل نشه میمونه. حالا من این یه تیکه رو خواهرها نشنوم، برای آقایون میخوام بگم، خصوصا آقایون خانومها، خانوم اگر یه مشکلشون حل نشه این میماند در حافظه‌شون. بینید 30 سال بعد همون رو رو میکنه برات. بعد بینید تو زمانی که باید زندگی سرشار از آرامش باشه، اینجا تازه باید نبش قبرهای قدیم رو داشته باشیم. حالا یه خاطره هم براتون بگم. یه آقای آمد پیش من، سن و سالی هم داشت، میگو حاج آقا من قبل از انقلاب ازدواج کردم. میگفتش که واقعش ما تو یک روسای در دل کویرم بودیم. میگو حالا به تعبیر خودش میگو مثلا تا 40-50 کیلومتر تو شعای روسای ما علف از زمین نمی روید. میگو الان 40 سال من با خانومم دارم زندگیم، اخیراً اومده به من میگه که تو راستی میدونی روز خواستگاری گل نخریدی بودی برای من؟ میگم خب خانم بزرگوار، ما بسط کویر بودیم، علف از زمین نمی اومد بیرون، چه برسه به گل. یادته که همون موقع خرید کسی میخواد بکنه 2-3 هفته یه بار یکی دو نفر روسا میرفتن شهر خرید میکردن. حالا تو گل؟ نه، فلانی تو هم روسا همزمان با من ازدواج کرد، شوهرش رفته بود شهر گل خریده بود براش آورده بود، چرا نخریدی؟ یعنی ذهنش الان این درگیره. حالا من درست و غلطش حرف دارم براش، ولی الان میخوام بگم موضوع 40 سال از زندگی گذشته الان او رو یادش میاد. خب ببینی این مشکل حلش نکردیم. بعد من به آقا گفتم ببین حلش چیه؟ گفت چیه؟ گفتم الان براش گل بخر. آقا چه اما که گذشته؟ گفتم نه، این چیزا برای خانوما من المهد للحده، من اللحده. چطور دور از جون بعد از 120 سال از دنیا میرن؟ من اینو نسبت به خانوما بیشتر تو این بهشت زهرا دیدم. یعنی چجوری مثلا میاد سنگ قبر اینو گلارایی میکنه؟ میدونه، میدونه زن گل. خب این الان برای چه خاصیتی داره؟ حتی اینجا ما انقلت هایی هم داریم، این گلایی که روی این سنگ قبرها و اینا گذاشته میشه اصلا حالا چی و کجا بحث داره که نمیخوام ورود پیدا کنم. بابا این همین گلایی که میری سر قبرش دور از جون بعد از 120 سال میزنی، میذاری تو دوره حیاتش بهش میدادی، زندگیت گل گل هاپ میشد. و چرا تو حسیم نمیدونیم قدر همون؟ چرا مشکل رو حل نمیکنیم؟ این وقتی داره میگه ناظر به این داره میگه حداقل الان برام بخر، ولی دیگه روش نمیشه بگه تو این سن و سال من گل دوست دارم. پس قهر مسئله رو حل نمیکنه، مسئله رو دفن میکنه. سومین نکته، تهدید میکنن همدیگر رو. زن و شوهری که تو زندگی همدیگر رو تهدید بکنن، یعنی این زندگی دوچار آسیب است. تهدید، طلاقت میدم، طلاقم بده، یه روز از عمرم مونده باشه از جدا میشم، یا اصلا واژگان خوبی تو زندگی نیست. ولی وقتی به کار برده میشه یعنی اعداد و بیداد، ما مشکلاتمون جدیه. حالا تهدیدات دیگه هم میکنه، تهدیدات دیگه، حالا من اینم به شوخی میگم براتون ولی جدی بود. یه موقعی آقای میگفتش که حاج آقا خانوم من رو تهدید میکنه که تو قضا مرگ موش میریزم. میگه من امنیتم ندارم قضایی، مثلا سفره که پهن میشه اول به بچه ها میگم یه چند قاشق شما بخورید بعد خودم میخورم. گفتم نه این کار رو نمی کنه، ولی میدونی دلش پره از تو، تهدیدت داره میکنه. یعنی بدون الان باید برای زندگی یه کاری بکنی. ببینید تو علم طب میگن تب نشانه بیماریه، بیماری نیست. یعنی شما وقتی یکی تب میکنه نمیگن این تب بیماریه، میگن نشانه است. یه بیماری گرفته مثلا عفونت داره بدنش، با تب داره خودشو نشون میده. برخی از این اطباء میگن تب نشانه حدود 30 نوع بیماریه، یعنی 30 نوع بیماری با تب خودش رو نشون میده. ما میخواییم میگیم این تهدید نشانه است، خودش بیماری نیست، نشانه است. یه مشکلی تو زندگی وجود داره، با این تهدید داره خودش رو نشون میده. یعنی مراقب باش، بعد بری درمان کنی زندگی تو، نه اینکه با نشانه در بیفتی. مثلا شما اگر کسی بدنش عفونت کرده باشه، بعد بری عفونت رو هم درمان کنی، بعد تبش هم بیاری پایین. بری اینکه فقط تب بر بهش بدی که این عفونته گسترش میکنه تو بدن. باید ما میریم با نشانه مبارزه میکنم، در حالی که باید با ریشه رفت بالاخره شناسایی کرد و اصلاحش کرد. این نکته سوم. اما هشدار چهارم، یکی از هشدارهایی که در زندگی گاهی اوقات وجود داره، ناله نفرین میکنن همدیگر رو، نفرین میکنن. خانم یه جوری آقا رو نفرین میکنه، آقا یه جوری خانم رو نفرین میکنه، و این هم خوب نیست. مثلا اومده آقا میگه من حاج آقا صبح ها که بلند میشم اول یه نگاهی به صورت زنم میندازم، اگر ببینم داره نفس میکشه با خودم میگم یعنی من یه روز دیگه باید اینو تحملش کنم. خب این نشانه خوبی نیست تو این زندگی. یا مثلا ببینید خانم یه جوری دیگه، خب اینا نشانه خوب نیست تو زندگی. یعنی معلومه هشداره، خطر تو زندگی، باید یه فکری براش کرد. اینم چهارم. پنجم، گاهی اوقات می‌بینید رو به رفتارهای خشن میارن، در میزنن به هم، نمیدونم ظرف و ظروف تو خونه میشکنن، خدایی ناکرده خدایی ناکرده دست رو هم بلند میکنن. این جانورشناسا یه موقعی یه آقایی بود تو این حوزه شناخت جانوران کار میکرد، ایشون به من میگفت، میگفتش که این حیوانات وقتی جفتگیری میکنن دیگه همدیگر رو لگد نمیزنن. مثلا دوتا قاطر رفگیری میکنن، این دیگه مثلا نره ایش وقت مادهش رو لگد نمیزنه، ماده ایش وقت به نره لگد نمیزنه. ولی خدایی نکرده انسان به چه مرحله ای میرسه، کل انعام بل ازل، بدتر از حیوان میشیم، دست رو هم بلند میکنیم. این خطره، یعنی مشکل داریم با هم، نرفتیم ببینیم باید این مشکل رو چطور حلش کرد. تو روایات هم ما ببینیم نسبت به این برخوردهای فیزیکی زن و شوهر در روایات و در فرهنگ دینون به شدت باش مقابله کردن. مثلا میگه یه مردی به همسرش یه دونه ضربه بزنه، در روز قیامت 70 تازیانه از آتش به او میزنند. راحت ولش نمی کنه، حق نداری. ولی ببینید مشکل به وجود میاد، دست رو هم بلند میکنن. من نکته آخر رو بگم و ششم رو بگم. یکی دیگه از هشدارهایی که در زندگی باید حواستون باشه اگر به وجود آمد، باید فکری برای زندگی کرد، اینه که گاهی اوقات زن و شوهر فعالیتاشون از هم جدا میکنن. مهمونی رفتنهاشون، تفریحاتشون، زیارت اومدنهاشون، مسافرت رفتناشون، سفره‌هاشون از هم جدا، اتاق‌هاشون از هم جدا میکنن و این نشانه نارضایتی از همه. مثلا میگه خانم چرا تنها رفتی مسافرت؟ میگه دو روز میخواستم یه نفس راحت بکشم از دست این مرد. خب یعنی خوبه؟ یعنی این نشانه خوبیه؟ آقا مثلا میخواد بره خونه مادرش، میگه تنهایی میرم. چرا با خانومت نمیری؟ آقا میخوام برای خودم درد سر درست کنم، دوباره اینو دنبال خودم راه بندازم. خب این نشانه خوبی نیست. ای که ما میگیم زن و شوهر بالاخره مثل یه دو نیمه سیبن که وقتی به هم برسن تکامل پیدا میکنن، چرا باید ما به این مرحله از زندگی مشترک برسیم که نگاه این باشه که همون نیمه فقط باشیم؟ خب این خطره در زندگی. حالا ببینیم، من 6 تا نشانه گفتم. البته نشانه ها میتونه بیشتر باشه و میشه بیشتر از این هام شمار، ولی من به همین اکتفا کردم. و اینو بدونید، اگر 1 یا 2 تا از این مشکلات در یک زندگی وجود داشته باشه، باید یه فکر جدی برای این زندگی کرد. یعنی معلومه که ما یه به مرحله هشدار رسیدیم. اگر تعداد این مشکلات بیشتر باشه، از اون 6 تا مثلا توی خونه 5 تاش باشه، اینو به مرحله بحران رسیدن، باید یه تدبیری براش اندیشید. من قبل از اینکه بحثم رو بخوام جمع‌بندی بکنم، فقط یه جمله‌ای بگم و انشالله بگم در جلسات بعد با این نکاتی گفتیم میخواییم بحث رو، سیرش رو چطور جلو ببریم. ببینیم برادران و خواهران، اولین کسی که باید به فکر زندگی باشه خود شمایید. از هیچ که انتظار نداشته باشید مثلا نیروی بیرونی بیاد مشکلات شما رو حل کن. خودمون باید به خودمون کمک کنیم. و امروز هم بگم، بنده برخی کشورها رو رفتم دیدم، جاهای مختلف رو دیدم، یه تعبیری به کار میبندم، میگم خدا شاهد این چیزی که ما برداشت کردیم. خواهرای بزرگوار، مردهایی به خوبی مردهای ایران جایی نمیتونید پیدا کنید. آیون، زنهایی به خوبی زنهای ایران هم جایی نمیتونید پیدا کنید. خدا رو شد ما به خاطر اون باورهای دینیمون، باورهای فرهنگیمون، زن و مردامون خوبن، ولی مشکل نابلدیه. یعنی چی نابلدی؟ یه مثال بزنم و بحثم رو جمع بکنم. در این کشور ما یک جاده وجود داره، شاید برخی شما رفتید این جاده رو، بهش میگن جاده چالوس. این جاده 2 تا ویژگی داره. 1، جاده زیباییه. 2، پرپیچ و خمه. شما فرض بکنین که ما بهترین جوان رو بیاریم اول این جاده، بهترین ماشین رو هم بهش بدیم، بگیم برو از زیبایی این جاده استفاده بکن. اما یه ولی داره. ولیش چیه؟ که این جوان خوب ما رانندگی بلد نیست. چه اتفاقی میفته؟ به اولین پیچ نرسیده، یا به کوه میزنه، یا ته دره میره، یا تصادف میکنه. خودش آدم خوبی بود، جاده جاده زیبایی بود، ماشینش ماشین خوبی بود، ولی این جاده مهارت لازم داشت و این مهارت رو نداشت. آقای این خانوما رو میبینید، اینا جز پیچیده ترین موجودات عالم امکانن. خانوما این آقایین رو میبینید، اینا جز پیچیده ترین موجودات عالم امکانن، ولی الان ما چقدر آشناییم با این موجود پیچیده. وارد زندگی میشیم دستمون خالی. من یه موقعی در برنامه سمت خدا این رو عرض کردم، گفتم برآوردها اینو حدود 95% زوجهای ایرانی حتی 1 کتاب در شناخت همدیگه نخوندن. یعنی ما وارد ارزشمندترین بنیان شدیم به نام خانواده، ولی اطلاعات نداریم، بلد نیستیم، مهارت رو نداریم. و میدونید این برش تاریخی که حالا به تعبیر حضرت آقا میفرمایند این پیچ تاریخی، این برش تاریخی به دلیل شرایطی که درش حاکم هست، نیاز به این داره که ما سطح اطلاعات و مهارت هامون رو در حوزه خانواده افزایش بدیم. و بدونیم ما عمده اختلافات و مشکلاتی که امروز تو زندگی آمد چوب نابلدیمون رو داریم میخوریم. یعنی این نیستش که طرف بد باشه، یعنی باور کنیم تو مشاوره میاد خانم با آقاش مشکل جدی داره، ازش میپرسه میگیم انصافا مرد بدیه، نه آقا نه من نمیدونم چرا انقدر منو اذیت میکنه، خودش میگه مرد خوبیه این. خانم چطور؟ با آقا میگیم یا آقا خدایش اگر دوباره برگردم بخوام ازدواج کنم همینو انتخابش میکنم، ولی نمیدونم چرا اینجوری ما با هم مشکل داریم. بعد دنبال چی میگردیم؟ حاج آقا نکنه یه کسی دعایی کرده بر ما، نمیدونم سحری کرده، جادویی کرده. نه اینا نیست. معلوم این اون راننده نابلدی که این در و دیوار میزنه، این بعد بگیم سحرش کسی، نه بابا تو بلد نیستی، برو یاد بگی ببین چقدر لذت میبری از این جاده، از این زندگی. بنظر ان شاء الله ما در هفته های آینده میخوایم ورود پیدا بکنیم بر اساس یه ساختاری این شناخته رو ایجاد بکنیم. و ما مطمئنیم گاهی قد میدونیم اهل بیت علیهم السلام، خدا رحمت بکنه مرحوم آجاهای مشتهدی و اینا، اهل بیت کلامش نوره، میدون تو جای خودش میشینه. وقتی ما بر اساس آموزهای دینی عمل کنیم، میدونیم گاهی قد یک روایت یک زندگی رو متحول میکنه. همین هفته قبل بود من تهران بودم در یک جایی، بعد از جلسه آقای آمد پیش من، خب حاج آقای تراشو من یک روایت از امیر المؤمنین دیدم مثلا این زندگی منو متحول کرد. گفتم چی؟ گفت آقای امیر المؤمنین فرمودن که در خشم خوبی وجود نداره، یعنی خشم تو ترک کنی تو خوبی ها رو میبینی. من مدتی تو خونه من گفت عصبی میشم، این خشم رو گذاشتم کنار، من چقدر زندگیم خوب شد با یه روایت ها، همین مقید شدم دیگه عصبی تو خونه نشم. ببینید یعنی گاهی اوقات شما این پنج تا نکته از اهل بیت میشنم، ببینید این زندگی که تو پرتگاه بوده، لبه پرتگاه بوده، ببینید احیا میشه. و امیدواریم انشاءالله به برکت هم این مکان مقدس و عزیز، هم کلمات نورانی اهل بیت علیهم السلام، هم سیره عملی اهل بیت علیهم السلام، بتونیم یک مسیر روشنی رو برای زندگی هامون شکل بدیم که هر روز که میگذره ما همون تعبیری که پیامبر فرمودن مرد هرچه ایمانش کامل تر شود همسر دوستر بشه، چون انسان هرچه میره جلوتر ایمانش انشاءالله تلاش باید بکنه کامل بشه. باید بینه از قبل این تکاملی که داریم پیدا میکنیم انشاءالله خانواده دوستر بشیم، همسر دوستر بشیم و زندگی هامون سامان بگیره. خدایا خداوندا هر روز که بر عمر ما افزون می شود بر علم و دانش و تقوا و ایمان و عمل صالح ما بیفزان. قلب و جتت ولی است از ما راضی و خوشنود بگردم، ما و نسل ما را از یاران حضرتش قرار بده، امام و شهدامون، شهدای امنیت، شهدای مدافع حرم، شهدای غزه، بر سر سفره نبی مکرم عیسی مهمان بگردان. رحمت عظیم و شأن انقلابمون طول عمر با عزت عافیت توفیقات روز افسون عنایت بفرما. نسل ما را صالح شایسته اهل قرآن، اهل نماز، اهل محبت به اهل بیت قرار بده. عاقبت امر همه ما ختم به خیر بگردان به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.